بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. معجل فرجه مولانا. بس در روایت مرسله حماد بن عیسی بود که در باب انفال مرحوم شیخ مرحوم کلیلی نقلش کردن که آیا دلالت میکنه بر این که اراضی مفتوحه و هموطن متعلق خمس نیستند. عرض کردیم یه فقره ای در این روایت بود که روایت مفصله دیگه، ما بقیش رو خودشون ملاحظه فهمید دیگه بحثه. خب فایده نداره اینجا، چون مرسله است دیگه. بله یعنی مرسله است. بعد اگر رابی میدونید این قاعده رو محل بحث دیگه که هم مادزگ اگر کسی میگه صحیح است یعنی میخواد بگه اون چه دو اسناد داره میشه، از ناحیه او محل مناقشه نیست، نه اینکه از ناحیه مناقشه مشایخش هم قابل مناقشه نیست، چون معلوم نیست از کی نقل میکند. مگر اینکه عرض کردم کسی اینا رو مجموعه قرائن قرار بده که اصحاب از اصحاب اجماس اونم با تعبیر بعض اصحاب ناس پیراست از امامی بوده راوی و جزو مشایخ حماد هم هست، روایت هم به لحاظ متن روایت قوی است، کافی هم نقل میکنه مجموعه اینا قرائن میشه که ما بگیم روایت موثوق الصدور، حرف بدی هم نیست، در مجموعه روایت موثوق الصدور میشه عکسش کرد. عمده این فقره در روایت بود که ولعرضون التي اخذت عن وطن بخیل و رجال فهی موقوفتون متروکتون فی ید من یعمرها و یحییها و یقوم علیها علی ما یصالحهم الوالی علی قدر طاعتهم من الحق النصف او السلسین و علی قدر ما یکون و علی قدر ما یکون لهم صلاحا ولا یضرهم. این تعبیر عمده بود که عرض کردم باز عمدهش صدر این عبارت دیگه که ولعرضون التي اخذت عن وطن بخیل و رجال فهی موقوفتون متروکتون فی ید من یعمرها و یحییها. این عبارت دو نکته در بابش گفته شده، یکی این که این عبارت اگر به تنهایی ذکر میشد اطلاق بشه، یعنی دلالت میکرد بر این که به اطلاقش اراضی مفتوحه و انوطن کلش جز و اراضی خراجیه است و خمس نداره، ولی این دلالت اطلاقی بود. علاوه بر این دلالت اطلاقی ادعایی شده گفته شده بلکه این روایت به زمینه صدر که مفصل خوندیم که ابتدا بحث از غنایم و تقسیم غنایم و گفته شده غنایم چجوری تقسیم میشه، سقف المال رو امام بر میدارد و بعدم اون چه امام مصلحت میدونن خرج امور مسلمی بشه بر میدارن، مابقی یک پنجم و چهار پنجم تقسیم میشه. با توجه به اون صدر، این زید وقتی زید اون صدر میاد ازش استفاده میشود که این حکم غنایم منقوله است، غنایم غیر منقوله این حکم رو ندارن، تقسیم به چهار پنجم و یک پنجم نمیشن، کلش در اختیار حاکمه و منافعش صرف مصالح مسلمین میشه. پس که انهو میخوان بگن از این که این روایت این عبارت در ذیل اون تقسیم غنایم آمده یه امر اضافه استفاده میشه و اون امر اضافه این است که اصلا این تقسیم مال غنایم منقول است. اگر نگیم که از مجموع صدر و ذیل مطلب دیگه استفاده میشه و اون است که غنایم منصرف اصلا به غنایم منقول است، غیر منقول شامل نمیشه، اراضی شامل نمیشه، لااقل از این که این روایت در ذیل اون صدر آمده استفاده میشود که غنایم تقسیم میشون به منقول و غیر منقول. حکم غنایم منقول این است که یک پنجم چهار پنجم میشه، حکم غنایم منقول این حکم غنایم غیر منقول و اراضی این است که کلن در اختیار حاکم است و اونها رو واگذار میکنه به کسانی که عمران بکنن با یک حقی که ازشون گرفته میشه، میشه عرض جزیه و عرض خراج. این ادعا پس نهایت کردید ادعا چیه؟ ادعا این نیست که این روایت صرفا زیره سلام علیکم اطلاق داره و اطلاقش دلالت میکنه بر این که خمس نداره، چون اگر گفتید اطلاق داره میشه داخل در همون مطلقاتی که دلالت میکنن بر این که اراضی مفتوحه و انوطن خمس ندارن، اون وقت نسبتش با آیه و روایت ابوبصیر میشود آمین من وجه، باید همون نسبت آمین من وجه رو اعمال بکنیم. ولی اگر کسی امر اضافه گفت علاوه بر این که اینی همچین اطلاقی ابتداءن داره، چون در ذیل اون صدر واقع شده، یه قرینه سیاقی هم پیدا میکنه که اصلا غنایم منقولن که تقسیم میشون بین مصرف خمس و از کنم کسانی که مقاتلین و کسانی که عهده‌دار جنگ بودن. غنایم منقول چنین تقسیمی درش نیست. چون ببینید فرض این بود دیگه که بحث غنایم مطرح شد در صد الخمس من خمسه اشیاء من الغنایم و القوس و من الکنوز و من المعادن و الملاها یؤخذ من كل از الصنوف الخمس يسأل لمن جعله الله تعالى له ويقسم الاربعه الخمس بين من قاتل عليه و ولي ذلك و يقسم بينهم الخمس على سته اسهم. بعد توضیح داده شد نحوه تقسیم، که نحوه تقسیم خمس چیست، چجوری بشه قسم تقسیم میشه، نصفش سهم امام و نصفش سهم سادات و بنی هاشم. بعد زیلش آمد گفته شد که این تقسیم به 4 پنجم و 1 پنجم بعد از صف المالکه امام برمی‌دارن. بعدم یه جمله گفت که پس بنابراین مقاتلین از اراضی سهمی نمیبرن، درست؟ بعد عمل اراضی که انهو این زیلی که زیل اون صدره داره از اول قناهیم رو تقسیم میکنه به اراضی و غیر اراضی، پس حکم تقسیم مال اراضی نیست، مال غیر اراضیست، پس اطلاق نیست، که انهو یه نوع تنسیسی پیدا میکنه بیش از اطلاق هست، که انهو دلالت میکنه بر اینکه تقسیم به خمس و غیر خمس مال منقوله، در غیر منقول این تقسیم نیست، که انه داره یه تقسیمی از اول برای غنایم میکنه که وعلم و انما غنمتم فإن خمسه لله و للرسول وعلم و انما غنمتم منقول و غیر منقول دارد. حکم منقول این است که خمس داره 4 پنجم 1 پنجم، حکم غیر منقول این است که کلش در اختیار حاکمه و خراج داده میشه، درست شد؟ این ادعا شده. یعنی بیش از یه اطلاقه. ببینید این که در عبارت ایشون آمده که این جمله اگر به تنهایی بود ما چنین دلالتی استفاده نمی کردیم، یعنی از این جمله این تقسیم استفاده نمیشه که غنایم تقسیم میشوند به منقول و غیر منقول و غنیمت منقول حکمی دارد، غنیمت غیر منقول حکم دیگری. ولی اگر مجموع روایت رو ببینید میخوام بگم این استفاده میشه که غنایم منقوله تقسیم میشن، غنایم غیر منقول تقسیم نمیشن. وقت اگر اینجوری شد مخصص آیه میشه، مخصص کلش این قتل علیه علی شهادت ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فان لنا خمسه میشه دیگه، نسبتش آمین من وجه نمیشه. قناعت کردیم؟ پس دو تا دلالت کنه برای این میخوایم بحث بکنیم. یه دلالت این است که خود این جمله دلالت داره به نحوه اطلاق که اراضی خمس ندارن یا نه، یه جور دلالت دیگه دلالت سیاقی است که این جمله وقتی در سیاق عرض کنم تقسیم غنایم بین مقاتلین و خمس قرار گرفت، یه دلالت اضافه ای پیدا میکنه که این تقسیم مال غنایم غیر منقوله، غنایم منقول اصلا چنین تقسیمی ندارن، بلکه کل او یکجا در اختیار حاکم قرار میگیرن و عرض کنم قرارداد بسته میشه با کسانی که ارض را آباد میکنن و خراج از اونها گرفته میشه. این ادعا. پس دو تا ادعاست، هر دو ادعا محل مناقشه است، و اون این که اصلا این صدری که برای حدیث آمده دلالت اطلاقی حدیث هم از بین میبره، کیفه این که قرینه بشه یه دلالت اضافه ای هم برش درست کنه. قناعت کردیم؟ اینو بحثشو کردیم که چرا از بین میبره، چون عرض کردیم گفتن به خاطر اینکه بحث از غنایم بوده، گفتن 4 پنجم مال مقاتلین 1 پنجم مال صاحبان خمس و مقاتلین از اراضی خمس نمیبرن، حق نمیبرن. خب پس اراضی چیه؟ اراضی از به خراج گذاشته میشه، فیاد من فیاد من یعمرها. پس بنابراین اصلا این شاید این که گفته میشود اراضی فیاد من یعمرها ناظر به همون 4 پنجم اوناست، ناظر به 1 پنجم نیست. از اول دلالت اطلاقیش هم محل بحث قرار گرفته. اگر شما این قرینه رو قبول کردید، گفتید صدر بذارید، به خصوص به نکته این که فرموده فلا شیء لهم لمن فلا شیء لهم ولیس لمن قاتل شیء من الارضی، نه فرمودید اگر کسی این رو گفت قرینه قرار داد، گفت این قرینه میشود برای این که بعد که بحث اراضی مفتوحات و انوطن میشه ناظر به همون 4 پنجم است که سهم مقاتلین بوده. اگر این قرینه رو قبول کردید هر دو دلالت است، حتی دلالت اطلاقی هم از بین میره. بنابراین اصلا دلالتی نداره که به نحوه آمن من وجه هم تعارض کنه. ولی اگر این نکته رو قبول نکردید ممکنه کسی بگه اصلا این روایت یه دلالت اضافه‌ای داره به زمینه سیاق که اصلا قرائن تقسیم میشن به منقول و غیر منقول. گویا اینجوری داره میفهمد قرائن منقول تقسیم میشن، قرائن غیر منقول تقسیم نمیشن. اگر این همچین دلالتی رو قبول کردید، این مخصص آیه میشه، مخصص روایت ابی بصیر میشه دیگه، نسبت عامه من وجه نمیشه. اینو از فهمیدیم پس که انه هر دو بحث رو باید تمام کنیم. یکی این که اون کسانی که گفتن که این ادله‌ای که دلالت میکنه برای اینکه اراضی خمس بهش تعلق نمیگیره و ملک مسلمین است به اطلاقه، این جزء اون مطلقات هست یا نه، که حالا این مطلق رو نسبت سنجی کنیم بگیم نسبتش آمینه من وجه مثلا، حالا آمینه من وجه رو تعارضش رو حل کنیم، مثل مرحوم آقای کوی بگن تعارض سنت و کتاب تساقط میکنن، مثل من آقای هاشمی فرمودن که نه تعارض سنت و کتاب نیست، چون روایاتی که دلالت میکنه بر این که اراضی ملک مسلمین هست بعضیش در باب شراعه که شراعش جایز نیست، بعضی ها مستقیما دلالت میکنه که ملک مسلمینه، مثل همین روایت حماد که خوندیم. اونایی که دلالت میکنه بر این که از باب شراع دلالت میکنه بر این که ملک مسلمین است و جایز نیست بفروشن، عرض کنم اون کسانی که زمین در دستشونه، اونا دلالتش همچین دلالت اطلاقی اصلا نداره که بگه خمس ندارن. اونی که میگه خمس نداره همون روایتی است که ابتداعا دلالت میکنه، مثل ایه حلبی و همین مرسله حماد و اینا هم که تواتر درش نیست، دو تا روایت میشه تعارض روایت کتاب، بنابراین ساقط میشه اطلاق این روایات. این یه نکته است. یه نکته اینه که بگید نه بیش از این اصلا بیجا بحث اطلاق نیست، که انه یه نوع تقسیمی از اول صورت گرفته از مجموع روایت، نه از خصوص این جمله. این جمله در سیاق روایت ازش استفاده میشود که قنایم دو دسته میشن، قنایم منقول و غیر منقول. قنایم منقول تقسیم میشن بین مقاتلین و غیر مقاتلین، قنایم غیر منقول از اول تقسیم نمیشن اصلا، بلکه ملک عام مسلمین. اینا فرمودیم این ادعا منوط به اینه که شما این ظهور سیاقی رو قبول کنید. این ظهور سیاقی نقضش هم گفته شده، ضدش هم گفته شده، کمون که عرض کردم برمون آقای حائری در کتاب خمسشون همین ادعا رو کردن، فرمودن مجموع صدر و زید اطلاق هم برای این روایت باقی نمیذاره، کیفیتی که دلالت بیش از اطلاقی که بتونه تخصیص بزنه آیه رو. پس نهایت بکنید در مقابل آیه که گفته شده بود آیه برای روایت ابوبصیر دلالت میکنن بر این که اراضی هم خمس دارن و علم و انما غنمتم من شیء فان لله خمسه، که یکی هم اراضیه، در مقابل او ادله ای بود، یا دلیل این بود که آه این روایات، روایاتی که در باب این هست که اراضی ملک مسلمینه، این روایات اخص مطلقن. جواب داده شد که این روایات اولا اخص مطلق نیستن، از ادله خمس لسان، ادله خمس لسان که انه تفسیر و یا به تعبیری موضوع ادله خمس اینا معین میکنن، موضوع ادله خمس ملک اینا، میگن ملک مسلمینن، خب ملک مسلمینن خمسشو بدن دیگه. این یه جواب بود که مرحوم آغازی ها داده بودن، عرض کردم مرحوم آقای شیخ مظاهری هم این جوابو که انه مستقلا خودشون به ذهنشون آمده ذکر کردن، که حالا یا ما بگیم روایات ادله خمس مقدمن، چرا؟ چون این ادله موضوع رو تعیین میکنه، تعبیر حکومت هم نکنه بگیم تعیین موضوع میکنه. این روایات میگه که اراضی ملک مسلمین، ادله خمس میگه از ملک خمس خارج میشه، حالا ملک مسلمین باشد یا ملک دیگران باشد، تبیین موضوع میکنه. این یه جواب. یه جواب دیگه این بود که نسبت آمین من وجهه. خب نسبت آمین من وجه باشه، خب تعارض کتاب روایت میشه، کتاب مقدمه، پس بنابراین بعد خمس داده میشه. مرحوم های خوبی گفتن نه، این اگر آمین من وجه هم باشه تعارض سنت و کتابه. چرا؟ به خاطر اینکه این روایات در حد سنت هم قطعی هم. این رو بحث میکردیم که این روایات سنت هم یا نه. ادعا شده بود که روایت دو تاش عمدتاً دلالت داره، دلالت اطلاقی، یکی روایت حماد بود، یکی هم روایت صحیح حلبی، مابقی چنین دلالتی نداره. عرض کردم کسی اون اطلاق مقامی رو قبول کنه دیگه این حرف تمام نیست، که انه این سنت مسلمه، ولی اگه اطلاق مقامی رو قبول نکردید اون روایات اطلاق لفظی ندارن. روایاتی که در باب این که میگه اراضی قابل نمیشود بفروشی ناظر به این نیست که خمس ندارن، میخواد بگه این کسانی که در اختیارشون حق فروش ندارن، اما که خمس ندارد ازش استفاده نمیشه، چنین دلالت اطلاقی نداره. بنابراین میمونه دو تا روایت. اون دو تا روایت آمینه من وش هم در تعارض تساقط میکنن. این دلیل دو. پس بنابراین نتیجه سوالا چی شد؟ نتیجه این شد که اشکال شده بود که ادله آیه و روایت ابوبصیر که دلالت میکنه اراضی خمس دارن معارض است با این روایاتی که دلالت میکنه اراضی ملک مسلمینن. جواب چی شد؟ جواب این شد که اولا تعارض ندارن، جمع دلالی دارن. این روایت میگه ملک مسلمین است، اون روایت میگه از ملک مسلمین خمس باید خارج بشه، با هم تنافی نداره. بر فرض هم اگر کسی گفت تنافی دارن، تنافیشون آمینه من بچه تعارض کتاب و روایت، روایت ساقط میشه، عموم کتاب حاکم میشه و علم و انما غنمتم حاکمی. درست این تا اینجا اینطور؟ مرحوم آقای خویی میخواستن بگن نه، آمینه من بچه هم باشن تساقط میشه. جواب اینه که نه، جوابی که مرحوم آقای هاشمی داده بودن که نه، تساقط نمیشه، کتاب مقدم، چون روایاتی که دال بر اینن که اراضی بهش خمسل، اراضی کلش ملک مسلمینه، دو تا روایت بیشتر نیست، بقیه روایت دلالتی ندارن، دلالت نداره که خمسش تعلق نمیگیره. میگه حق ندارید بفروشید، حق ندارید بفروشید، همه شو یه چهار پنجم میشه. اینا اصلا فهمیدین اصلا ناظر به اون نیست.
خویی چجوریه؟
اصلا که آقای خویی میگن همه این روایات دلالت میکنن بر این که اراضی ملک مسلمینه، وقتی شد این روایات متعدد شد میشه به منظره سنت، تعارض سنت کتاب میشه. این جواب این قسمت. یکی دیگه از ادله‌ای که به خصوص گفتن ادعا شده که دلالت میکنه بر اینکه اراضی مقطوعه هموطن خمس نداره، روایت حماده. گفتن که عرض کردم مثل من آقای هاشمی میگن این روایت به ضمیمه سیاقی که از صدر پیدا میکنه اطلاق نیست، بیش از اطلاقه، دلالت بر تقسیم میکنه که غنایم تقسیم میشوند به منقول و غیر منقول، غنایم منقول تقسیم میشن بین مقاتلین و صاحبان خمس البته بعد از صفقت المال، و غنایم غیر منقول اصلا تقسیم نمیشن. اگر کسی همچین روایتی دلالتی بر این روایت قائل شد، بیش از اطلاقه ها، اطلاق در سیاق یه دلالتی بیشتر از اطلاق پیدا میکنه که انه گفته شده آقا اراضی تقسیم نمیشود بین مقاتلین و خمس، کلش مال مسلمینه. اگر یه همچین دلالتی پیدا بشه، پیداست تخصیص میزنه، درسته دیگه، نسبت آمینه من وجه نیست. پس این روایت از دو ناحیه محل بحث قرار میگیره، یکی دلالت اطلاقی دارد یا ندارد، که اگر دلالت اطلاقی داشت مثل بقیه ادله میشه که به دلالت اطلاقی دلالت میکنن که اراضی کلش ملک مسلمینه، وقت بعد نسبت اطلاق با آیه و روایت ابوبصیر سنجیده بشه. ولی اگر کسی گفت این روایت بیش از دلالت اطلاقی یه دلالتی داره که ازش استفاده میشه که غنایم منقوله تقسیم نمیشوند بین مقاتلین و صاحبان خمس، بلکه کلن ملک مسلمینن، دیگه مخصص آیه واقع میشه. هر دو دلالت دست کرده محل تأمل. اگر کسی قبول کرد به خصوص دلالت دوم، دیگه اصلا نوبت به نسبت سنجی آمینه من وجه نمیرسه که بگیم آمینه من وجه آیا تعارض کتاب و روایت یا کتاب و سنته، اصلا نوبت به اونجا نمیرسه. این تا اینجای بحث. حالا پس از این بحث عبور کنیم، نتیجه چی شد؟ اونی که تا به لحاظ صناعت ما تا اینجا عرض کردیم که این است که دلالت عرض کنم آیه و روایت ابوبصیر بر اینکه اراضی خمس دارن تمام. اون چه گفته شد که اصل دلالت رو نقض بکنه، عرض کردیم قابل قبول نیست. آیه دلالتش تمامه، روایت ابوبصیر هم دلالتش تمامه، هر کدوم اشکالاتی شده بود به دلالتشون، عرض کردیم دلالتشون تمامه. معارضاتی هم که برای آیه و روایت گفته شده بود، اون معارضات هم عرض کردیم تمام نیست. بنابراین فهمیدید معارضات چند بحث شد دیگه. بنابراین نتیجه سنایی اگه بخوایم بحث بکنیم این است که اراضی مفتوحه و هموطن خمس به تعلق میگیره، همونی که صحابه به فتوا دادن که خمس تعلق میگیرد به کل غنایم اهم از منقول و غیر منقول. بنابراین اراضی هم متعلق خمسن، چرا؟ به استناد آیه و روایت ابوبصیر. معارضا هم دلالت آیه و روایت تمام، اشکالاتی که به دلالت شده بود قابل دفاع نیست، هم علاوه بر این که دلالت تمامه، معارضاتی هم که ذکر شده هیچکدوم معارضه تمامی نیستن. الان قاعده اگه بخوام بحث کنم، ولو اطلاق مقامی هم قبول کنیم، ولو اگر بپذیریم هم عرض کردم، من به نظرم میاد همون جوابی که مرحوم آقا زیاد دادن جواب خوبی است. اون روایت میگه این ادله میگه ملک مسلمین است، اون روایت خمس میگه از ملک خارج میشه، خب ملک مسلمین باشه چه اشکال داره؟
وقتی
امام
صادق خواست بخره ازت نفهمید در آقام بیان هم بوده؟
نه ملک مسلمینه دیگه، عرض کردم حد اکثری اطلاق مقامی پیدا میکنه دیگه، این اطلاق مقامی میگه ملک مسلمین، خب ملک مسلمین، ملک اقتضاییه. نه اینکه حالا حتما در صدد بیان اینم بودن که بعد الخمس خواهم میگن قابل فروشه، نه مثل اینکه قنایم عکس سوال کرد قنایم خرید و فروش میشه یا نه، حضرت گفتم بله میشه به خرید به فروش، معنیش اینو خمس نداره.
از کردم اگر شما نسبت به اراضی خارجی چیکار میگید؟
از کردم اگر کسی از اگر کسی گفت که خمس رو چیکار، خمس رو میشه بخرید، قنایم رو اگر گفتن میشه بخرید، معنیش اینه که خمس نداره بخرید. در صدد بیان از این ناحیه حتما است که میخواد بگه خمس لازم نیست بدید.
اسلام لفظی نیست، اسلام مقامی دیگه،
میگم اگر ادعا کرد یه همچین اطلاق مقامی رو کسی اثبات کنه بعد ممکنه بگیدیم معارض میشه.
الان این مقام بیان مفتی باید موضوعش غفلت راویه که آن غفلت داره که از این که اگر حالا خرید این خمس به گردنش بوده اونم نداده پس حالا باید یا بیاد
واقعا یه همچین غفلتی هست بکنه. معلوم نیست
اصل اراضیه نمیدونه میشه خرید یا نه
و نه اشکال نداره، ممکنه بدونه خمسش ملک مسلمینه، اما میگه حالا چه کار کنیم، ما بقیشو میشه از اینا میفروشن ما بریم بخریم، از اون میگن نه نخریم.
این
خیلی واضح نیست که آدم بگه حتما غفلت بوده و شما باید احراز غفلت بشه، ما به احتمال غفلت که نمیتونیم اطلاق مقامی درست کنیم.
همین روایت که الان اینجا بحث میشه همینجا هم ممکنه اطلاق مقامی تو کسش خواهش نه، روایت حمام، روایت حمام میشه کامل همه اقسام میگه حتی مثلا این اما مثلا اصلا رقم نمی کنی که این اراضی اینجا خمس هم داشت یا نه، یعنی شما تو روایت حماد آخر نمیتونیم بگیم اراضی از روایت حمادی
بله دلالت
مقام تبعینه، با اینکه در مقام تبعینه شما تنش نمیتونیم بگیم که خمس داره، نمیتونیم بگیم خمس نداره.
آه همین، اگر کسی گفت که در مقام تبعینه ولی اطلاق نداره،
این خودش اطلاق مقامی میسازه. بس که شما یه سیز روایتی در
مقام بله همین ارز حالا ببینیم. پس ببینید ما باشیم و ابتداعاً صناعت اولی قاعدتاً آدم باید بگه ادله‌ای که میگه اراضی خمس دارد تمامه، این موانعی هم که برای ذکر کردن مثل روایتی که دلالت میکنه اراضی ملک مسلمینن، مثل روایت حماد و امثال اینها کفایت نمیکنن. ولی اگر کسی دقت کنه قاعدتاً مجموع قرائنی که به هم انضمام میشن مانع چنین ادعا حرفی میشن، مجموع قرائن از کردم خود اراضی خراجی بحثم که مفصله، خود روایات باب تقسیم که درست دلالتی ندارن، مرموهای خود فرماندن یه اشعاره، صاحب حداق به اونا تعصب کردن میگن نه اینا دلالت دارن، روایات باب تقسیم که قنایم و حضرت اینجوری تقسیم میکردن وقتی خدمتشون میامد چهار پنجم مقاتل میدادن یه پنجم به صاحبان خمس، این روایات درش عرض کنم از اراضی بحث نشده و ناظر به منقوله. عرض کردیم من مصابده دلالت قائل بودن، ولی خب لااقل دلالت نباشه همطور که من واقعی خوبی فهمدم ممکنه یه اشعاری پیدا بشه، اون روایات به اضافه روایات باب اراضی به اضافه عرض کردم یه نوع اطلاق مقامی که در کثیری از این روایات باب اراضی غیر از اطلاق لفظی که در یکی دوتاش بود مثل روایت صحیح حماد، مثل روایت صحیح حلبی، در مابقیش هم یه نوع اطلاق مقامی متصور کسی فرض بکنه، همطور که فرمودید که حضرت در مقام بیان حکم این اراضی با فرض اینکه علل قاعده اون کسی که داره سوال میکنه متوجه نیست که اصلا بعد خمسش هم اخراج بکنه، معدل خمس و خرید و فروش بکنه، بعید نیست همچین اطلاق مقامی هم ادعا بشه. از کردم سنایی بخواید بحث کنید نمیشه ادعا کنید، چون میگن آقا از کجا اطلاق مقامی آوردید، شاید واضح بوده که اراضی خمسش اصلا ملک در اختیار امامه، ما بقی در از کنم اموال مسلمینه، از همون سوال میکرده. ولی علل اصول همینطور که میفهمید کسی که داره سوال میکنه از اصل خرید و فروش این اراضی قاعدتاً ما بقیش هم حکمش براش معلوم نیست در مقام قفلته. مجموع اینا رو به هم زمین میکنیم، به خصوص روایت حماد رو که بعید نیست اون ظهور سیاقیش، ولو این که از کردم فنی بخواید بحث بکنید خیلی مرتبه خشخاش بذاریم، اون ظهور سیاقی ممکن از بین بره، ولی هم به لحاظ سند روایت حماد قابل تصحیحه، هم دلالتش هم بعید نیست همچین دلالتی داشته باشه که اراضی تقسیم خمس روش تعلق نمیگیره بلکه مسلمین کلش. مجموع اینا رو کنار هم بذارید لااقل نمیشه فتوا داد که اراضی خمس داره، بلکه مثلا اگر کسی مثل برمای خوبی باشه که جرأت میکنن میگن نه حتما اراضی خمس نداره، نه حتما بعید نیست. مقتضای احتیاط یعنی مقتضای قاعده دیگه، نه مقتضای بریم سراغ اصول، هم میشه همون بحثی که همون آقای خوبی فرمودن مثلا براءت از خمس میشه دیگه. اگر گفتید ادله با هم دلالتش واضح نیست میشه براءت از خمس میشه، ولی بعید کسی بتونه اصلا با زمینه عرض کردن مجموع این قرائن، روایات باب اراضی، روایات باب تقسیم، خود این روایت حماد که صدر و زیلش یک ظهور سیاقی درست میکنه و حتی اگر اطلاق مقامی هم نباشه یه ظهور سیاقی لفظی درست میکنه، لااقل اطلاق مقامی داره، مجموعه اینها رو کنار هم بگذارید ظاهرا قرینه میشه برای این که
ادب نقل تو روایات هم هست.
بله
با اینکه به موضوع بهیم
درست نقل نشده که خمس میگرفتن، اون یه بحث دیگریست که گفتن مثلا سیره بوده. حالا سیره هم عرض کردیم سیره قابل اثبات خیلی نیست که سیر، چون سیره خلفا که به درد نمیخوره،
نه سیره بوده از اون ور، اگه مثلا حضرت این کار کرده بودن مثلا در خیبر تو قرار خیبر این کار کرده بودن مطرح هم شد که مثلا از جایی در مدر اهل بیت بگن آقا اینا خمس فلان زمینه رو از ما خوردن، در حالی که تو قنایم معقول گفتن خمس اینا رو به ما نمیدن، اما تو اونایی که شاید
نه ممکنه کسی بگه این روایت که گفتن که خمس رو به ما نمیدن ناظر به خمس منقول و غیر منقوله، خمس رو غنائمه دلیل نداره اون خمس، نه اون که عرض کردم اون تمام نیست دیگه، اون زیله رو عرض کردیم نمیشه قرینه
دارم. دست حضرت بوده ولی تقسیم نشده،
نه ممکنه اونا رو ببینید یه جواب سنائی فنیه، چون این ور بعد اثبات بکنه اون ور همینقدر که شبهه بکنه دلیل از دست این ور گرفته میشه، درست اونا خیلی سنایی و فنی هست، گفتن شاید معصومین یه جور دیگه خمسشو محاسبه میکردن از ارتفاعش برمیداشتن یا نه بقیه اموالی که در اختیار سادات و فقرا قرار بودن برای نیازشون کافی بوده، لازم نبوده خمس اینا هم بردارن منتقل به خود امام میشده، چون میدونید این یک پنجم، این یک پنجم وقتی تقسیم میشه نصف ملک امام نصف است که ملک فقرای بنی هاشم دیگه، که اگر اون فقرای بنی هاشم مستغنی بشن مازادش به امام منتقل میشه، شاید از بقیه اموال مثلا مستغنی میشدن این منتقل به خود امام میشده لذا امام خمس نمیگیره، از این توجیه ها میشه کرد، این توجیه های فنی که بگیم امیرالمومنین چرا از این اراضی خمس نمیگرفتن، شاید خمس نمیگرفتن از باب این که بقیه اموال برای سادات کافی بوده این به امام منتقل می‌شده در اختیار خود امام بوده، مصرف می‌کردن در مسیری که مصلحت
می‌دید. اینا فیس خلاف قطعیت تاریخه.
چی؟
مثلا اینکه بنی هاشم ورزشون خوب بوده مستقیم
میگم اینا اینا میگم
توجیهات
میگم خیلی توجیهات فقط صرفا فنیه برای اینکه این طرف بعد اثبات کنه شما ابداع احتمال کنید، بله احتمالات هم میگم احتمالات چون خیلی اثباتم که نه بود در صددش نبودن که برن تتبعات تاریخی کنن با ابداع احتماله، ولی واقعا بعید نیست همینجور باشه که از جمله ادله‌ای که دلالت میکنه همون بحث سیره است که واقعا سیره نبوده که بگیرن خمس، اگه بود نقل میشد، این که نقل نشده پیداست نمیگرفتن، عنایت میفرمایید اینا هم جزء قرائن به هم زمینه بشه. بالای فرمایشی هم برمای خویی داشتن در باب این که بعد خمس در مورد ملک شخصیه نقض کرده بودن به وقف عامه، اونو ممکنه کسی جواب بده بگه نه اونجا چون منصوص نیست، عنایت فرمودین و جواب قابل جواب آدم بگه نه اینطوری نیست، به چه دلیل شما میگید ملک موقوفات عامه که خمس نداره از باب این است که مثلا چون ملک شخصی نیست، نه ممکن از باب سیره قطعیه باشه، اگه سیره قطعیه اثبات شد میگیم خب خمس نداره، اگه اثبات نشد میگیم اونجا هم خمس داره، این که ما بگیم چون اونجا خمس نداره پس اینجا خمس نداره، خمس حتما به مال به ملکی که ملک شخصی است تعلق میگیره، این قابل اثبات نیست. نقضی هم که ایشون کردن به سیره، به سیره در باب موقوفات عامه، وای واقعا سیره اونجا اثبات شد، خب سیره است، اینجا سیره نیست، اونجا سیره، در باب موقوفات سیره است. اگه سیره اثبات نشود در باب موقوفات هم ممکنه کسی ادعا کنه خمس داره. بذار این عنایت کرد، این دلیل هم بذاریم کنار، این دلیل که آقا حتما خمس به اموال شخصی تعلق بگیره بیان مرحوم آقای خویی، بنابراین چون باید ملک شخصی باشه، اراضی چون ملک شخصی نیست خمسش تعلق نمیگیره، اینا خیلی فرمایشات تمامی نیست. یعنی مجموع قرائن از جمله عرض کردم سیره خود نبی اکرم و امیرالمومنین علیه السلام در برخورد با این اراضی، نمیگیم سیره خلفای جورسن اون محل بحث نیست، اینجور نبوده که خمسی در این از این اراضی بگیرن. عنایت فرمودین توجیهاتی هم که شده که نشاید از ابواب دیگری بوده نمیگرفتن، نه از بابی که خمس به اراضی تعلق نمیگیره، خیلی توجیهات قابل دفاعی نیست. مجموع این سیره به اضافه عرض کردم چند دسته از روایات، به اضافه خود روایت حماد که سندن قابل دفاع، کسی بعید نیست بگه هم دلالت لفظی داره، اگه نداشته باشه اطلاق مقامی داره، مجموع اینا را دم قرینه قرار بده بگه روحم وقتی زمینه بشن یه اطمینانی میارن که مانع اخذ به اطلاق و علم و انما غنمتم در باب اراضی میشن. دست ما از دلیل کوتاه میشه، دست از دلیل هم که کوتاه شد وقت نوبت میرسه به براعت.
راست هم خواهیت به حجت چی؟
چی؟
نه
خب وقتی به هم زمینه میشن اطمینان حاصل میشه، یعنی مجموع اینها یک قرینه ای میشن برای اینکه جلو اطلاق آیه رو بگیرن. نه فهمیدیم و که انه او یه اطمینانی میارن که اراضی خمس نداره، اینو اسم
نمیدونم.
مانع حجیت میشن دیگه، پیداست اطلاق در انعقادش مشروطه به عدم قرائن مفصله نیست، مانع حجیت اطلاق اشتباه شده گفتم، مانع حجیت اطلاق میشه.
از طریق منفعت میشه
قاعدتا اینجوریه، ولی بگم دونه دونه شو بخوای فنی جواب بدی میشه جواب دادا، بحث فنیه، منم به خصوص با توجه به اینکه دست اون طرف خالیه، او بعد استدلال کنه اینور میتونه همینقدر بگه نه دلیل نداریم در حرف اون نقض میشه، لذا اطلاق رو عکس میکنیم و تمام دلیل بر خلاف نداریم، ولی مجموع این آدم کنار هم میذاره، واقعا میشه با همه اینا به اطلاق آیه عکس کرد، بگیم اطلاق حجته، یا اینا مانع میشه از عکس به اطلاق. ممکنه کسی بگه اصلا عکس به اطلاق یه قاعده عقلایی است دیگه، با این همه قرینه برخلاف بازم عقلا عکس به اطلاق میکنن. اون دسته روایاتی که مرحوم عرض کردم صحابه دار به همونا اکتفا میکنه، میگه اینا روایات تقسیم برای ما کافیه. حالا اون کسی گفت نه اینا در صدد بیان از این جهت نیست و روایات اراضی هم یکی یکی آدم جواب داد به همین کیفیت هایی که عرض کردن، نسبتش رو آمین منوج کرد.
خیلی سریع بود، ازا اتاه المغنم بیاورن پیش رسول مغنم رو
عرض کردم خب اینو جواب دادن دیگه، گفتن مرحوم صاحب جوابی اتاه المغنم که ناظر به اراضی نیست، میگه مغنمی که میآوردن اینجوری تقسیم میشد، اما اراضی خمس نداشته دلالت نداره. منتظر عرض کردم همه اینا رو هم قرار میدیم که روایات تقسیمش کدوم در باب ناظر در باب اراضی حرفی نزده اصلا، اگر اراضی هم خمس داشت راجع به همین حرفی میزدن دیگه، سکوت روایات تقسیم. ولی این که عرض کردیم ممکنه بگید اطلاقی نداره که اثبات بکنه، در این از این جهت در صدد بیان نیست، ولی مجموعا سکوت و این روایت از بیان حکم اراضی در باب فروش اراضی که اراضی رو میشه نمیشه بفروشید، بعید نیست دارم اطلاق مقامی ادعا کنه. روایت صحیح علوی که بی اطلاق لفظی داره، این روایت ابوبصیر، روایت مرسله حماد که بیش از اطلاق لفظی، ممکنه کسی بگه یه نوع تنسیسی درش هست به تقسیم غنایم بین منقول و غیر منقول، همه اینا رو هم بذارید مانع از عقص به اطلاق آیه میشه. روایت هم ارز کنم ابوبصیر هم که سند نداشت، سندش مخدوش بود، اگه بخوایم اینجوری بحث بکنیم قاعدتا میمونه یه اطلاق آیه، اطلاق آیه هم با این همه عدل نمیشه تقیید کرد، لااقل از اطلاق میفته آیه. پس ما دلیلی بر تعلق خمس اگر نگیم تخصیص میخوره آیه و لسان داره روایت حماد که نه خمس تعلق نمیگیره به عراضی، لااقل ارز کنم اطلاق آیه ازمون گرفته میشه. بعد از اینکه اطلاق گرفته شد اصل عملی هم برایت از خمس دیگه. لسان بعید آدم یه همشه حرفی بتونه اثبات بکنه گردن مجموع عدله بذاره این فرمایشی که صحابه رو به فتوا دادن. حالا از این بحث بگذاریم، بحث بعدی که مطرح میکنم که حالا انشاءالله بهش میپردازیم این است که فنی که بحث کنیم، یکی یکی اگه فنی بحث کنیم، بله دلالت آیه تمام، دلالت اطلاقی عموم روایت ابوبصیر هم تمام، موانعی که بر سر دلالت آیه و روایت گفته بودن هیچ کدوم به درد نمیخورد و به اصطلاح دلالت رو به از بین نمیبرد، ادله‌ای هم که بر خلاف ذکر کردم به امان مان اونا هم تک تک که بررسی میکنی همش ثابت، اما مجموع این همه قرائنی کنار هم بذاریم به اصلاح های عقص بکنیم و یک روایتی که صحیح سندش هم مخدوشه دلالتش هم فیه تعمله، بالاخره اون اشکالی که در گفته بودم که قرین زیلش صدر بر قرینه بر صدرش میشه خیلی اشکاله، از کن به صورت فنی نمیشه عقصش کنی، ولی لااقل یه احتمالی ایجاد میکنه، ضعیف میکنه دلالت. مجموع این علل در مقابل یک اطلاق و یه روایت قرار بدیم در مجموع مانع از عقص به اون عموم اطلاق میشه. چی؟
برای دوم فنی میتونه فنیه
دیگه. خب حالا میگم فنیه تک تکی ملاحظه این که آدم بگه نم قریب مجموع اینا اینو وصولی برای آدم میاره دیگه که در عراضی خمس نبوده، اگر بود مثلا نبی اکرم و امیرالمومنین خمس رو میگرفتن نقل میشد یه جایی خمس گرفتن، ائمه یه جایی تصریح میکردن که بابا عراضی خمسش بعد ما برسه، اونجایی که بحث از خرید و فروش بود میفهمودن آقا مواظب باشید خمسشو نخریدا، اگر هم خواستید بخرید معادای خمسو مالک نمیشید ملک تل، اونم نسبت به غیر خمس، غیر خمسش که مال ساداته مثلا، اراد فهمودین اصلا گفته نشده در اون روایت گفته شده بود که اگه میخرید بخرید که برگردونید به مسلمین ملک مسلمین باشد، نگفتم برید بخرید خمسشو بدید به مثلا ما. مجموع اینا رو کنار هم میذاری آدم یه اطمینانی پیدا میکنه که عراضی خمس نداشته.
تا بیشتر رفته سبب منفعت میدن اگر و منفعت مطمئن بودن اینجا زکاتش رو میدن، یعنی در واقع منفعت زمین مورد چیزی بود.
بله خب ما خب میدونیم خودش چطور خمس داره یا نداره، اینکه گفتن زکات، اینکه گفتن بردارید این زمین،
یعنی اگر به فرضم که خمس باشه رفته بود رو منفعت، یعنی در واقع خمس منفعت هم میدن منطقه
نه خمس منافع، از باب خمس منافع که ما بحث نمی کنیم، خمس خود عینو داریم اینجا بحث می کنیم که این عین خمس داره یا نداره. عرض کردم مجموعه قرائن کنار هم بگذارید یه وثوق و اطمینانی پیدا میشه که عراضی خمس نداشت.
منافع
کردن به وقت اینه که سورس مصر ببندن، یعنی سورس ببندن نه بدونم، یعنی رو منفعتش هست حالا بیه خلال اسمش می زنید، یعنی وقت زمین ها رسیده در اصلا
من
اون بحث زکاته که رو منفعتشه، بحث خمس نیست. من خمس هم میگم مثلا بله بحث ما در خمس عینه که عینش خمس داره یا نداره، اما منافعش خمس دارد یا نه اون یه بحث دومیه که مالی که زکات اون اعیانی که زکات بهش تعلق میگیره بعد از اخراج زکات اگر از ممون اضافه آمد از باب ارباح از کنم مکاسب باز باید خمسش داده بشه یا نه، یه بحث دیگه است. پس بنابراین در مجموع مشکل آدم با همون صاحب و همراهی کنه یه همچین فتوایی بده بگه عراضی هم خمس داره.